موضوع بعدی بحث ما موضوع کارگران هست، کارگرانی که ما روزانه داریم میبینیم اعتراضات گسترده‌ای که در سرتاسر کشور به وجود اومده، کارگرانی که ماها حقوق نگرفتن، کارگرانی که تحت شرایط غیر انسانی قرار گرفتن و فشارها، سرکوبها، ارعابها، اخراجها، خصوصی سازی هم اگر شما نگاه کنید و در عمق خصوصی سازی ها باید بره، فی‌الواقع کارخونه را از دولت در میارن به یکی از کسایی که با مسئولین دولتی به عنوان خصوصی چیز میکنن، که ما این مسئله را ما دیدیم در نیشکر هفت‌تپه و خود کارگران هم در اون نامه هایی که خطاب به سازمان جهانی کار اعلام کردن که مصباح یزدی فی‌الواقع قصد داشت که ابتدا کارخونه رو به ورشکستگی و سپس به نازل‌ترین قیمت بخره و الان هم در حال حاضر ما در واحدهای تولیدی یا کارخونه های عمده که تعداد زیادی کارگران داره این سیاست داره اجرا میشه و قربانی اولیش هم کارگران. هفته گذشته و هفته های قبلش اشاره کردیم و امشب هم در این مورد صحبت هایی داریم که بهش اشاره خواهیم کرد به صورت خلاصه.
حتما.
اثرات دیگه موضوع خود فعالین کارگری و یکی از فعالترینشون که تا به حال علی‌رغم رو بودن و شکنجه کردن و ضرب شتمشون و منظور ما آقای منصور استالو، تنها گناه ایشون دفاع از سندیکا و حقوق کارگران بوده و در حال حاضر که فی‌الواقع در آستانه نابینایی شدن هست، البته که عامل و بانیش هم اونها هستن، از اونجایی که چنین شرایط جسمی دارن زندانی رو تا آخرین لحظه به عمد نگه می‌دارن در زندان و اجازه مداوا و معالجه نمیدن تا به نقطه‌ای برسه که فی‌الواقع احتمال برگشت ناپذیری، یعنی اینکه از دست دادن یک عضو یا یک حس خودشو که بینایی در مورد آقای حسالو بی انجامه. علی‌رغم فشارهای بین المللی، سندیکای کارگری، سازمان جهانی کار و سایر جاها یک بار اجازه دادن، اون هم به خاطر کاهش دادن فشاره، چون که مسئله اینها فی‌الواقع مسئله معالجه ایشون نیست و الا اگر معالجه ایشون می بود ایشون بنابرای گفته متخصصی نمی باید در زندان باشه، ایشون باید تحت مراقبت های ویژه و در بیمارستان یا در منزل خودشون که بتونه اون شرایطی که هست، معضلات جسمی که دارن که در اثر فشارهای اونها هم بوده، درمان پیدا کنه. ایشون روز شنبه فی‌الواقع تحت عمل جراحی قرار گرفتن، همون چشمی که شبکهشون آسیب جدی دیده بود و اونجا بود که پزشک متخصص اعلام کرده بود که ایشون میباید به مدت 6 هفته تحت مراقبت‌های ویژه بیمارستان قرار بگیره، وگرنه بیمارستان در منزل باشه، چون که با این شرایط انتقال ایشون به زندان خطرات جدی برای ایشون داره و حتی پزشک قانونی این رو تایید کرده و جاهای دیگه زمینی هم موافقت کردن، منتها فردی به نام محمدی رئیس شعبه 14 دادگاه انقلاب با این مسئله مخالفت کرده و همه اون نظریه‌های تخصصی و پزشک قانونی و سایر موارد رو زیر پا گذاشته و به عمل نمی‌کنه و همچنان باعث نگرانی خود زندانی و خانواده او هست و اینجا لازمه که فی‌الواقع اعتراضات گسترده‌ای در مورد ایشون چه در داخل و چه در خارج انجام بگیره و تنها جرمشون اینه که از حق و حقوق خودش دفاع میکنه و به خاطر اینکه از حق و حقوق خودش و همکارانش دفاع میکنه باید متحمل چنین شرایط دردناکی بشه البته واقعا جای درود و هزاران درود بر این مبارز یا آزادی خواه که از حقوق خودش دفاع میکنه داره و سر هم فرو نیاورده، علارغم مشکلاتی که برای خانوادهش ایجاد کردن و علارغم ناراحتی جسمی و شرایطی که خودش داره در اون به سر میبره.
بله متاسفانه.
مورد بعدی هم از خود در رابطه با کارگران شرکت واحد هست. یکی از رانندگان بازخرید شده شرکت واحد، البته اینجا ما اسم کوچیکیشون رو داریم، متاسفانه فامیلشون رو به نام فریدون ده، ایشون 42 ساله بودن و از اونجا بازخرید شده بود. راننده اتوبوس‌های خصوصی که در خطوط میدان صنعت و میدان آزادی کار می‌کرده و گفته میشه که ممانعت‌ها و اذیت آزارهایی که بوده اونجا و مراجعاتی که مکررن به هیئت نظارت بر خصوصی سازی داره و میدونید که اینا اهرم‌های فشار هستن از طریق وزارت اطلاعات بر اون کارگرا یا فعالینی که اونجا هستن و اون رو به نقطه‌ای سوق دادن که ایشون دست به خودسوزی زدن. ببینید به چه نقطه ایشون رو بردن و در چه شرایط قرار دادن که این گونه با این گونه مرگ دردناک به زندگی خودش پایان داد. این نشان از اینه که شرایط و فشارهای وزارت اطلاعات و رژیم بر مردم و به خصوص بر کارگران به چه نقطه ای رسیده، چون که اینها بالاخره قشر زحمت کشی هستن و علارغم کار و کار سختی که انجام میدن در طی روز اونها رو تحمل کردن، ولی شرایط یا فشارهای اینها باعث شده که این مسئله دردناک رو برای این راننده زحمتکش، زحمتکشی که جان خودش رو از دست داد در اعتراض نسبت به سیاست‌های غیر انسانی که در حال حاضر بر چه ایشون و چه سایر کارگرانی که کارگران شریفی که در کشورمون هستن و با این شرایط مواجه هستن.
بله.
موضوع بعدی بحث کارگران، ما در هفته گذشته و این هفته شاهد اعتراضات گسترده کارخونه لاستیک سازی البرز بودیم. کارخونه حدوداً 1200 کارگر داره و بیش از 4 ماه حقوق اونها پرداخت نشده و از طریقی باز هم مسئله خصوصی سازی رو اینجا مطرح کردن و باز هم قربانیانشون کارگرانی که هستن که بعد از سالها زحمت کشیدن و فی‌الواقع عمر خودشون رو در این کارخونه صرف کردن با امید شرکت در تولید و در تولید و ایجاد رفاه برای جامعه، الان خود اونها در معرض، البته که 4 ماه حقوق نگرفتن و در معرض آینده مبهمی قرار دارن و اعتراضات اونها گوش شنوایی نیست و حتی ما شاهد بودیم روز چهارشنبه که تعدادی از کارگران ده بهمن ما تعدادی از کارگران با پوشیدن کفن، و خب این در فرهنگ ما مشخصه کسی که کفن میپوشه دیگه این رو نشون میده که چیزی رو از دست ندارم که بدم و حتی آمادم که جونم رو بدم در مقابل این همه تعدی، این همه فشار و این همه بی‌عدالتی که البته در شعارهای اونها هم مشخص و محرز بود. و باز هم ما شاهد حضور نیروهایی به جای اینکه به خواستهای اونها پاسخ منطقی داده باشه، هم کما اینکه خواستهاشون و شرایطشون منطقیه، حضور نیروی انتظامی و چنگ و دندان نشون دادن و احتمالاً احضار و تهدید و دستگیری و غیره ای که معمولا اینها در مراحل بعد باش مواجه بشن، البته شرایط فعلی این رو ایجاب نمی‌کنه و اونهایی که در صفوف سرکوب این کارگران قرار بگیرن، قرار گرفتن، کسایی که همینچه در نیروهای اطلاعات این انتظامی و سایر نیروها قرار دارن، باید ما حواسشون رو جمع کنن که روزی خواهد رسید باید به این اعمال و رفتار ناشایست و سرکوبگرانه مردم خودشون جوابگو باشن.
بله کاملا، قطعا اون روز خواهد رسید.
موضوع بعدی صحبت ما موضوع زنان هست. ما کمتر از یک ماه فکر میکنم به هفته مارس باقی نمونده روز جهانی زن، و در حال حاضر شاهد هستیم که احضارها، دستگیریها و فشارها علیه خانمهای شریف آزاده میهنمون شروع شده. ما البته این پدیده جدیدی نیست که در مورد دانشجویان وقتشون بیادر میشه از 2 ماه الی 3 ماه قبلش، و زمانی که 18 تیر هست چه این شرایط ایجاد میکنن، و در حال حاضر با مثل سالهای گذشته شاهد این مسئله هستیم که در این هفته فلواقع تعدادی از زنان زندانیان سیاسی سابق به نام خانم شهلا زرین‌فر دستگیر و به زندان اوین منتقل شده که حالا در اطلاعی ازشون نیست که آیا در بند 209 یا جای دیگه هستن، و این شرایط رو اینشالا بتونیم در صحبت‌های بعدیمون به سمع شنوندگانتون برسونیم.
بله.
و همچنین 2 دختر جوانی که نزدیک به 4 ماه دستگیر شدن و در ابتدا خوب در زندان وزارت اطلاعات سنندج بودن، در حدود 3 ماه اونجا بودن در سلولای انفرادی، و پس از اعتراضات گسترده اونها رو به بند زنان منتقل کردن. این بند و شرایط بسیار وحشتناکی داره، چه به لحاظ بهداشتی، غذایی و به هر لحاظی که شما در نظر بگیرید، و یکی از این شیوه هایی که اینها به کار میبرن، علارغم این دختران جوان 21 سالشون هست، در کنار زندانیان عادی و مجرم خطرناک قرار میدن، و هدف از اینها خب این شیوه یا شیوهی که اینها به کار میبرن، شیوه سیستماتیک برای تحت فشار قرار دادن این دختران جوان یا کسانی که برای حقوق برابر مبارزه میکنن و الان در حال در چنین شرایطی قرار دارن. علی‌رغم اینکه نزدیک به 4 ماه گذشته، تازه این هفته بالاخره با تلاش و کوششی که انجام شد، وکیلی یکی از وکلا دستیارشون با اینها صحبت کرده. اون هم وقتی که صحبت کرده در حضور 2 الی 3 مأمور اونجا بوده، یعنی باز هم اونا نمیتونستن، چون که اینا دائم تحت در معرض تهدید و فشارن و نتونستن اون چیزی که برشون در این چه نزدیک 4 ماه که در زندان وزارت اطلاعات بودن، اداره اطلاعات بودن و در حال حاضر در بند زنان زندان سنندج هستن بگن نهایتاً. و خب در قرار علی‌رغم اینکه نزدیک 4 ماه گذشته هنوز دادگاهی برای اینا تشکیل نشده، خانواده اونها اتهام اونها رو نمیدونن و شرایط مبهم و غیر انسانی اینها رو قرار دادن. شما میدونید و اینکه برای همه محرز در ایران یا در این رژیم، بگیم در ایران درست نیست، در این رژیم، از اونجایی که افرادی که دستگیر میشن بیگناهند و کار خلافی رو مرتکب نشدن و صرفا برای حقوقشون تو تلاش و کوشش کردن، اونها ابتدا دستگیر میشن، تو سلولهای انفرادی تحت شکنجه قرار میگیرن توسط مامورین و بازجویان وزارت اطلاعات که اونجا پرونده و اتهام سازی رو بقبولنن به زندانی که دستگیر شده، و اگر نقبولنن خب در مدت‌های طولانی اونجا نگه می‌دارن، چون که اون زندانی خب چیزی نداره که بگه چه چیزی رو انجام بده و از اونجا واقعا غیر انسانیه که اون چیزی که من میگم و اون چیزی که من اتهام رو تعیین کنم، یعنی مامورین وزارت اطلاعات تو باید بپذیری و امضا کنی. و خب ما دیدیم بارها به خاطری که نپذیرفتن اینو باید ماها حتی در سلولای انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی، و نهایتا اگر این چنین نشه میفرستن باز در بندهای همین زندانی نادی و خطرناک و از اون طریق سعی دارن که اون چیزایی که مد نظر دارن به این زندانیان بقبولنن و از جمله اونها همین دو دختر جوانی که نزدیک 4 ماه در زندان اداره اطلاعات و سپس زندان بندگانان زندان سننده
شد. جناب نقاشکار نه تنها در این رژیم، متاسفانه در سرزمین بلازده ما در اون رژیم پیشین هم همچنین بوده، در رژیم‌های پیشین اونها هم، و متاسفانه که این تداوم تمام همون استبدادهاست. اونطور لباس‌ها عوض شده، محتوا و ماهیت‌ها یکسان است.
خصوصیت‌های رژیم‌های دیکتاتوری اینه دیگه. بله. اینه، ولی این رژیم فعلی، رژیم‌های دیکتاتوری اصلا مبناشون بر سرکوب تکرایی، از بین بردن حقوق اولیه مردم و خودشون رو مالک و وکیل و وصی مردم دونستن و هیچ حق و حقوقی برای مردم
قابل نشدن. بعدا نهایتا کشتن اندیشه انسان دیگه.
دقیقا. منتها ما در حال حاضر با شرایطی قرار داریم، مواجه هستیم، که حتی در افکار شما هم میخوان نفوذ کنن و اونی که به شما میگن که شما باید مثل من فکر کنین، مثل من عمل کنین، و این مشخص میکنه شاخصه ای که اینها دارن واقعا شاخصه های قرون وسطاییه. یعنی حتی درونی ترین نقطه آدم، حتی در فکر فردم میخوان نفوذ کنن و بگن که تو اونجا هم باید تغییر کنی و مثل ما فکر کنی.
بله.
و اینها پدیده واقعا پلید، غیر انسانی و ضد بشریه که اعمال میشه و کما اینکه ما میبینیم الان تو جاهای مختلف.
بله، اینا از توی قارها بعد از قرنها بیرون اومدن و سعی دارن که حتی در صندوقخانه های دل مردم هم نفوذ کنند و رسوخ کنند تا جاسوسی کنند و در خصوصی ترین و شخصی ترین مسائل و حقوق انسانی دخالت کنند و به قول شاعر دهانت را میگویند تا نگفته باشی دوستت میدارم.
کاملا درسته که اینو همه اونهایی که زندانی شدن، همه اونهایی که احضار شدن با این مسئله مواجه هستن و دائم مواجه هم. فی الواقع شما ببینید حتی بچه های کودکستانی رو مورد و می‌دارن که در خانواده چی می‌گذره، چه شرایطی هست و غیره و الی آخر. یعنی یک سیستم سیستماتیک دارن تا اون زمانی که فرد رو بازداشت می‌کنن. خب به طرق‌های مختلف سعی بر این دارن.
بله بله.
و احضارهایی بوده، در احضارهایی بوده که بعضی از خانم‌ها مثل خانم سارا ایمانیان و سمیه فرید، دو تن از فعالین حقوق زنان، که به اونا گفته شده روز 14 بهمن در شعبه 13 دادگاه انقلاب باید حاضر بشن و دادگاه اونا انجام خواهد شد. اتهام اونا به این خاطر بوده که سال گذشته، یعنی 13 اسفند 1385، در مقابل دادگاه انقلاب جمعی از فعالان زن اونجا حضور داشتن که دستگیر شدن و سپس با کفالت آزاد شدن. البته هدف از این، کما اینکه ابتدای صحبت به عرض شما و شنوندگانتون رسوندیم، وقتی در آستانه 7 مارس هستیم، شیوه های سرکوبگرانه برای ارعاب و ممانعت از الان شروع شده و یقین داریم که حتی اینها در طی یک سال که عرصه رو بر زنان میهنمون تنگ کردن، اونا حق فکر کردن ندارن، حق انتخاب و پوشش خودشون ندارن، نمیتونن حتی شغل اون شغلی که دوست دارن ندارن و حتی دارن تحصیلات و سایر ابعاد دیگه ای از فشار و سرکوب رو باید تحمل کنن، و اون روزی که روز جهانی زن هم هست، اینها نمیتونن تحمل کنن و نمیخوان هم که اون روز رو گرامی بدارن زنان میهنمون، و از الان شروع کردن به احضارها، تهدیدها، ارعابها، و کما اینکه ما خب در سالهای گذشته هم دیدیم علی رغم فشار و سرکوب سیستماتیک و اوریان و واقعا بی‌سابقه علیه زنان ایرانی از بعد تشکیل این حکومت بوده به شیوه های مختلف. منتها زنان میهنمون از اونجایی که برای حقوق برابر تلاش کردن، بهای سنگینی دادن و خب عزم جزم کردن که از این تا رسیدن به اون حقوق برابر از پای ننشینن و فکر نمی کنم این احضارها و بردن به دادگاه و فشارها و تهدیدها در اونها اثر بگذاره، کمان که سالهای قبلا علارغم اینکه وحشیانه تر بود و کمتر جامعه جهانی بهش میپرداخت، اجتماعات گسترده و با شکوهی رو برگزار میکردن و یقینا امسال همین چنین خواهد بود. و کمان اینکه ما دیدیم برای شونده یادارم چنین شرایطی پسا وحشتناکتر ایجاد کردن، منتها دانشجویان نه یک روز بلکه یک هفته رو اون مراسم رو برگزار کردن.
بله جناب نخست‌وزیر، از اینها نباید بیش از این هم توقع داشته باشیم برای موجوداتی که همینطور که اشاره کردم برآمده از غارها و با افکار عصر حجری که همه نگاه و اندیشهشون از شکم به پایین و از کمر به پایینه. خب وقتی موجودی زنی رو و خانومی رو که میتونه یا مادرش باشه یا همسرش باشه یا دخترش باشه نیمی از خودش میشناسه و همش هم در حالت جنسی بهاش نگاه میکنه، خب این نوع برخوردها میتونه در مورد این موجودات خیلی عجیب نباشه.
دقیقا این همون اندیشه پلید اپارتاید جنسی هست که در این آقایون هست و به شکل مختلف هم خودشو بروز میده، کما اینکه شما به حق گفتید این مسئله رو که اصلا اینطوری وانمود میکنه که نصف عقل خودشه، نمیدونم شی جزء اموال خودشه و یک تو ذهن و اندیشه خودش یک چارچوبی برای اون درست کرده که چارچوبهای قرون وسطا و همون عصر قارنشینی و نمیدونم دورانی که آدم نمیدونه به کدوم دوره اینا رو بهش وصل کنه و اینکه نه تنها متاسفانه این بهش میاندیشه در صورتی که اینو به اجرا گذاشته علیه خانمایی که نیمی از نیروی جامعه رو تشکیل میدن و میتونه انرژی به اون عظمت رو هدر داده، از جامعه حذف کرده و اینگونه تحت سرکوب، تحت فشار و تحت وحشیانه ترین فشارها که اون از اون همون اندیشه رو میانگیزه و ضدیت عجیبی هم با این پدیده داره، چون که همون آپارتاید جنسی که در اونش هست که ما حتی شنیده بودیم که همین اخیراً اعلام کرده بودن که کتاب‌های درسی دختران و پسران را میخوان جدا کنن. من نمیدونم این تو این کتاب ها چی برای دختران میخوان بنویسن و یا چی برای پسران. ببینید تا کجا این مسئله پیش رفته، از اون جداسازی و خصوص تا جداسازی دانشگاه و الان به کتاب ها و و یعنی مرز رو حدی نمیشناسه و متاسفانه جامعه جهانی علارغم این که بشریت دستاوردهایی داشته در این طی این دوران، گویا نمیدونم به خاطر منافع اقتصادی چشم بستن و نگاهی به این مسائل نمی کنن و از کنار اون میگذرن. البته که ما مردم ایران چه زن و مرد به صرف اینی که روی پاهای خودمون ایستاده ایم و پشت به پشت هم دیگه مستقل سرفراز آزادانه به حقوقمون میرسیم و دستمون یا چشممون به جایی امید نبسته، امیدامون به خودمون هست و یقیناً امیدایی که به خودش هست اون پربارتره، پرثمرتره و به گل یا سر اونو به گل نمیتونن بنشونن، کما اینکه رهبر فقیدمون دکتر مصدق این راه رو به ما نشون داد و اون راهی که اثبات شده است و نتیجه خودشو به اثبات رسونده و یقیناً با این راه و با این منش و با این روش ما میتونیم پیروز بشیم، میتونیم اون دستاوردهای زمان این بالاخره این کشور با اون فرهنگی که داشته که نقش عظیمی در ایجاد قوانین یا در این دستاوردها داشته،
در بشریت داشته. بله کاملا کاملا.
موضوعی که هست که باز هم احضار خانم بهاره هدایت به شعبه اول بازپرسی که عرض کردن که اینها هم در اون راستاست، خانم هدایت به هر حال 18 تیر دستگیر شدن و مدتی در زندان بودن و تحت فشار برای گرامی داشته روز 18 تیر، روز قیامی که دانشجویان تعداد زیادی از دانشجویان به قتل رسیدن و تعداد زیادی زخمی و دستگیر و در حال حاضر که ما صحبت میکنیم حتی دو تایی از اونها در زندانهای قرون وسطایی اونها به سر میبرن، از زنان از دختران و زنان شجاع کشورمون هست و واقعا با رشادت ها و با ایستادگی شدت اعتراضات و چه با کلام و چه در زندان به اینا ثابت کرده که اون عقل، اون اندیشه متحجر، اون اندیشه جنسیتی، اون اندیشه تبعیض جنسیتی رو پس زده و واقعا ضربه مهلکی به اون اندیشه های پلید و ضد زن وارد کرده. چنین زنانی، البته زنان زیادی هست چون اونهایی که جانشون رو فدا کردن برای رسیدن به این او و مبارزه کردن علیه این اندیشه و چه کسانی که در حال حاضر ما اسامیشون بخشی از اینا، بخش بسیار کوچیکی رو نام بردیم و یقینا زنان ما در آینده نه چندان دور در ایرانی آزاد و عاری از نقض حقوق بشر حقوقشون رو برابر، کما اینکه چون که خونها، فشارها، مشقتها و رنجها رو دیدن و سزاوار این حقوق بودن که سالیان ازشون دریغ داشته شده.
کاملا درست، کاملا درست.